ثبت نامم صرفا برای حمایت از برادر عزیزم جناب آقای بقائی است که ایشون ثبت نام کردن، من برای حمایت از ایشون ثبت نام کرده.
انتخابات ریاست جمهوری در ایران روز 19 می برگزار می شود و باید نامزدها از 11 تا 15 اپریل ثبت نام شوند. طی دو روز گذشته بیش از 100 نفر برای اشتراک در این انتخابات خود را ثبت نام کردند. محمود احمدی نژاد در تابستان سال 2005 رئیس جمهوری ایران انتخاب شد و تا سال 2013 ریاست جمهوری اسلامی را به عهده داشت. وی زمانی به کرسی پرزیدنت ایران نشست که میری شهر تهران و فردی نچندان شناخته بود. او در انتخابات جنجال برانگیز سال 2009 نیز بار دیگر برای 5 سال به کرسی ریاست جمهوری ایران نشست، ولی برخلاف دوره قبلی با مخالفت های زیاد چی در داخل و چی در خارج روبرو شد. محمود احمدی نژاد از جمله از منبر سازمان ملل متحد قضیه هولوکاست یا قتل عام یهودیان را افسانه و عامل های جنگ در افغانستان و عراق را مرموز و تاریک خواند. با این وجود در دوران رهبری محمود احمدی نژاد مناسبت های تاجیکستان و ایران در سطح بسیار بلند قرار گرفت و به فرق از رهبران قبلی دولت ایران، محمود احمدی نژاد توانست با همتای تاجیکش امام علی رحمان دوستی خیلی نزدیک پیدا کرده، روابطی به تعبیر هر دو برادرانه را براه اندازد. احمدی نژاد 59 ساله بعد از خاتمه ریاست جمهوریش برای تدریس به دانشگاه برگشت. او عنوان نامزد علم در عرصه نقلیات را دارد و قبل از کریر سیاسیش در دانشگاه درس می گفت.
رفتی و زارم کردی شیرین جان، دادگاه ناحیه شامنصور شهر دوشنبه از دادستانی خواسته است که دعوای احتمال شکنجه شدن 3 ساکن ناحیه یاوان از طرف 4 کارمند پلیس را رسیدگی کند. شکایت مربوط به احتمال شکنجه شدن گمانبران روز 7 اپریل در جریان مرافعه 3 ساکن ناحیه یاوان به دادگاه ارائه شده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر خواهم داد. جانبیک سیف‌الدینوف، نسیم کوکی و یاسین ملیکوف ساکنان ناحیه یاوان طبق ماده 200 قسم 3 کدکس جنایی، یعنی به صاحبیت کسی دیگر دادن واسطه های نشعدار یا ماده های پسیخوتراپی به مسیحیت پیشکی متهم دانسته می شوند که به مهلت تا 12 سال زندان را پیش بینی می کند. این افراد روز 7 اپریل بعد دادرس گفتند که جریان تفتیش و بررسی قضیه آنها با نقض حقوق انجام شد و اعتراف گناه تحت شکنجه حاصل شده است. این 3 گمانبر از دادرس خواستند شکایت شکنجه شدن آنها را جدی گرفته 4 خادم پلیس شعبه امور داخلی ناحیه شامنصور شهر دوشنبه را به جوابگری جلب کنند. شریف جان سیدعلیف دادرس دادگاه ناحیه شامنصور روز 11 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت به خاطر رسیدگی به این قضیه دادستانی را موظف کرده است. در شعبه امور داخلی ناحیه شامنصور شکنجه شدن گمانبران جنایت مربوط به مواد مخدر را کاملا رد کرده و بی پایه و اساس خواندند. مقامات انتظامی میگویند که یاسین ملیکوف، جانیبک سیف‌الدینوف و نسیم کوکیف به گمان خرید و فروش هشیش ماه فوریه امسال بازداشت شدند. وکیل دفاع گمانبران گلچهره خالماتوف در صحبت با رادیو آزادی گفت نفران تحت حمایت او در روز اول مرافعه به دادرس گفتند که بعد بازداشت شدیداً شکنجه شدند و زیر لط و کوب مجبور گناه را به گردن گرفتند.
دوره همون تفتیشات پیشکی شکنجه کردن، بعد از عریضه عریضه گرفتن که از ادوکات از حمایت دست میکشن، گویا که حمایت با محتاج نیستن، نباشد نویستن نمیتونن، خیلی گاب زده نمیتونن، حقوق باشون رو حمایت کرده تماما نمیتون.
خدای بردی کوکیف، پدر نسیم کوکیف در صحبت با رادیو آزادی گفت وقتی از روی قضیه پسرش به نزد او پلیس آمد او را نیز شکنجه کردن.
در همین رو پروی خونه همه ابنانی عدل یک کاملتی تاریک های باید نمی بین، یعنی مدروی دست پر سکوچ می زنن یا اپارات های بعد در دو سیم چلا میکنن در چلیکو دست می مونن، یکی دیگرش در مردینگی نپیچونن او می ریزن های بولو و توکم سر میکن، همه حدیثه با من هم شد.
خدای بردی کوکیف میگد 28 سال است که هشش استعمال میکند و این را پنهان نمی دارد و ادعا کرد است که هیچگاه نه وی و نه فرزندش به خرید و فروش مواد مخدر مشغول نشدند. در همین حال سیف‌الله سیف‌الله‌زاده مفتش شعبه کارهای داخلی ناحیه شامنصور ارسال پرونده به منظور رسیدگی اموال کارمندان پلیس به دادستانی را تصدیق کرد، ولی عین زمان در صحبت با رادیو آزادی گفت هیچ کس به آنها شکنجه و یا زوری نکرده است. مسئولان دیگری شعبه کارهای داخلی شامنصور در رابطه با این قضیه اظهار نظر نمی کنند و از افشای نامناسب کارمندان خود که در بازداشت این 3 نفر دست داشتند خودداری نمودند. فعالان حقوق بشر می گویند موضوع شکنجه در اداره های پلیس از مشکلات است که ظاهراً برطرف یا ریشه‌کن کردنیان آسان نیست. سازمان امنیست اینترنشنال در یک گزارشش گفته است که تا حال در تاجیکستان اصول یا میخانیزمی بازرسی مواردهای شکنجه و بدرفتاری وجود ندارد. هنوز تاجیکستان پروتکل فکولتاتیوی با کنوینسی علیه شکنجه را هم تصویب نکرده و از تأسیس میخانیزمی ملی پیشگیری سرپیچی کرده است. ائتلاف ضد شکنجه تاجیکستان ماه اکتبر سال گذشته داستان 14 قربانی شکنجه را در مجموعه تقدیرهای شکسته عمرهای ربوده نشر کرد که در فرصت 5 سال از این پیش دچار بدرفتاری پلیس شدند. از میان آنها تنها 2 نفرشان زنده ماندند. مسئولان این سازمان گفتند که تا تابستان سال 2016 از روی 37 حادثه استفاده از شکنجه در بازداشتگاه‌ها و محبس‌های کشور شکایت دریافت کردند و این آمار در مقایسه با نشانداد همین دوره سال 2015 1.5 برابر زیاد بوده است.
ای تو رو در کجو میبینم؟ خیلی یاد کردم.
همون جای دایمی؟ پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی آنجا نیز همه را پر کرده.
کامران شاهی استاپریان، پهلوانی معروفی تاجیک، در فهرست نو جهانی جودو 5 زینه بالا رفت. دسته استقلال دوشنبه تیم حاصلات فرخور را با حساب بزرگ 8-2 شکست داد. درباره این رویدادهای تازه ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. بنا به فهرست نو جهانی جودو که 12 اپریل در وبسایت رسمی فدراسیون بین المللی جودو نشر شد، کامران شاهی استاپریان در میان گشتگیران وزنشان زیر 90 کیلو با 1776 امتیاز در جای هفتم قرار دارد. باید گفت که وی برای اولین بار در فهرست جهانی جودو مقام هفتم را کسب کرده است. در این فهرست در وزن زیر 90 کیلو مشو باکری ژاپنی در مقام اول، اکسل کلگرتی فرانسوی در مقام دوم و الکساندر کوگولچی سربیاگی در مقام سوم قرار دارند. کامران شاهی استاپریان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در عین حال در شهر خوجند همراهی مربیانش فریدون استاپیرف و واحد فرلک شهروند ایرانی تباری آلمان به مسابقه قهرمانی جودای آسیا که اواخر ماه می در هنگ کنگ برگزار می شود آمادگی می بیند. وی افزود:
من میخواستم دولت حساب استاری خود را نمایندگی کنم و در آن مسابقه سزاوار عنوان بلند گردم.
یادآور میشوم کامران شاهی استاپریان سال گذشته در مسابقه قطعوی به عنوان قهرمان آسیا مشرف شده بود. خبر دیگر: در بازی آخرین و مرکزی دوری پنجمی مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان که شب 11 اپریل در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برپا گردید، تیم استقلال دسته حاصلات فرخور را با حساب بزرگ 8-2 شکست داد. محمد جان حبیب اللهیف سرمربی دسته حاصلات ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت که دسته امروز با مشکلات مالی روبروست و به دستگیری و کمک سرپرستان نیاز دارد. آقای حبیب اللهیف افزود:
و من همین رو گفتنی هم که باید دسته های لیگ عالی هم توانن که یک سرپرستان خود رو داشته باشن که دسته ها از بین مسابقات خارج نشوند. تمام حکومت و شخصانی که سرپرستی میکنن البته باید پیش از چمپیونات یک مبلغ گذاری کنن که دسته توانند که تا آخر چمپیونات اشتراک کنند.
دسته ای حاصلات با وجودی باخت در جدول مسابقه با 9 امتیاز موقعیتش را در سینه اول نگاه داشت. تیم های استقلال و خوجند با 7 امتیازی متناسبان در زینه های دوم و سوم قرار دارند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیپ در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من امریدین علیموف، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه آینده همراه شما شنونده عزیز خواهم بود. شاعر مشهور روس یوگنی یفتوشنکو روز 1 اپریل در شتت اوکلاهوما آمریکا در سن 85 سالگیش از عالم درگذشت. ما به صحبت خیش اسکر حکیم ادیب تاجیک را دعوت نمودیم و درباره محبوبیت یفتوشنکو در بین دوستداران ادبیات در تاجیکستان با استاد صحبت انجام می‌دهیم. استاد عزیز خوش آمدید به صحبت. نخست از شما می‌خواستم پرسم که یفتوشنکو تا کجا برای دوستداران ادبیات در تاجیکستان آشنا و محبوب بود؟
ببینید، یوگنی الکساندروویچ یفتوشنکو یکی از معروف‌ترین شاعران دوران شوروی بود و او در حلقه اونهایی که سالهای 60 به ادبیات وارد شدند نامبر می شد و این نسل نام بروسیه شستی دیسیتنیکی را داشت. یعنی اون نسلی که سالهای 60 به ادبیات وارد شدن و درخشانترین چهرهشان یوگنی الکساندرویچ یفتوشنکو بود. بنابر همین نام یفتوشنکو، ایجادیاتش، فعالیت ادبیش مخصوصا برای نسل ما و از ما نسل بزرگتر، ما مثلا سالهای 70 به ادبیات وارد شدیم، سالهای 70 وارد شدیم، ایشان تقریبا 10 سال 15 سال از ما قبلا وارد شده بودند و در تاجیکستان، و من تاکید میکنم که نه تنها در تاجیکستان بلکه در تمام جمهوری‌های آن وقت اتحاد شوروی که از 15 جمهوری عبارت بود، یوگنی الکساندرویچ برای همه چهره بسیار هم شناخته خب ادبی بود. ببینید واقعا هم وقتی که من به ایجادیات یوگنی الکساندرویچ اندیشه میکنم، در حیرت میمانم که این شاعر نهایت استعداد هم از جانبه داشت. ببینید شعرهای عالی جنابه دارد، نثر عالی جنابه دارد، خب در کینا فیلم نوشته است و خودش هم خب نقشا را اجرا کرده است، صورتگیری بسیار عالی جناب است، مستفکه های نمایشگاه های بسیار عالی جناب خب تشکیل کرده بود، مقاله های پوبلیسیسی عالی جناب می نویست و از ادبیات خلقهای شوروی مخصوصا از ادبیات خلقهای کافکاس خب ترجمه های بسیار می کرد و همچنین داننده ادبیات جهانی بود. یوگنی الکساندرویچ یفتوشنکو زبانهای بسیار خارجی خوب می دانست، انگلیسی، نمیسی، فرانسوی، اسپانی زبانها را می دانست، بنابر همین از ادبیات این خلقها هم خیلی بهره ور بود. برای ما یک چهره بسیار هم درخشان و شایسته پیروی بود، چون که ببینید شهرتی که یوگنی الکساندرویچ یفتوشنکو داشت در اتحاد جماهیر شوروی و در دنیا هیچ یک شاعر شوروی این خیلی شهرت نداشت. از کدام سبب؟ سبب اساسیش در آن بود که این همچون شخصیت هم خیلی شخصی دموکراتی بود و هیچ گونه تزریق و فشاراوری و خوب زوراوری را از جهت خوب ایدئولوژی و این چیزا قبول نداشت، حتی در سالهای شوروی، حتی در سالهایی که حزب کمونیست خوب تسلط همه جانبه در جامعه ما داشت. ببینید و موضوعهایی را که در اون زمان گفتنش امکان نداشت یفتوشنکو گفته بود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
استاد در مورد جرأت یفتوشنکو گفتید، اما بعضی از همکلامانی ایشان میگویند او تنها با موضوعهای جرأت میکرد که برای باز کردن آن از پس پرده از مقامات دستور میگرفت. نظرتون چی است در این مورد؟
یوگنی یفتوشنکو هرچند خب با موضوعهای دست میزد که نهایت نازک بودند و هر کس جرأت گفتن آن را نمیکرد، اما او از نظر وطن پرستی، وطن دوستانه صحبت میکرد. او پاتریوت روسیه بود، فرق در اینجا. و از اونهایی که مثلا دیسیدنت هستند، مثلا همچون بروتسکی یا کسانی دیگر، با همین چیزش فرق میکرد. نظر او برابر اختلاف داشتنش با سیاست حزب کمونیست، وطن دوستی کلی برای روسیه داشت. بنابر همین اون در بسیار مسئله ها با همین شیستیدسیت نیکا هم مخالف بود، بعدن از اونها جدا شد. مثلا این شاعران بسیار مشهور و نویسندگان بسیار مشهور همین سالهای 60 از جمله چه هستن؟ اندری وزنسینسکی، بیل احمدولینا، روبرت راژیسوینسکی، اکسیونوف و دیگر ها بودن. بعضی اینها دیسیدنت شدن، از روسیه ترک کردن، خب رفتن، اما یفتوشنکو این کارا نکرد و همچنانی که گفتم او همچون شاعری که واقعا شهروند تمام خوب روسیه صحبت میکرد، از نظر منفعتی مردم صحبت میکرد. بنابر همین خوب با اون گروه دیگر اختلاف داشت. انا اتون خوب امریکا رفتنش هم، در اونجا کار کردنش هم و درس دادنش هم و این نه برای اون بود که مثلا اون روسیه ترک کردن میخواست، نه، اون در روسیه زندگی میکرد، اون بهترین شاعر خب محبوب روس بود. اما از بس که خب زندگی در سالهای آخر بر اثر این دیگر شد، این ساخت جمعیت دیگر شد و سخت شد، او که زبانی خوب، زبان انگلیسی خوب میدانست، از فرهنگ انگلیسی و امریکایی بسیار خوب آگاه بود و در اونجا هم درس ادبیات روسی میداد. بنابر همین این شخصیت یفتشنکا از بروتسکی از اینها فرق میکند. چیزی دیگرش هم هست که ببینید، شاید بعد از ولادیمیر مایاکوفسکی که جارچی حزب جارفی غایه های حزب کمونیست بود، دولت شوروی بود و در امریکا هم شهرت داشت، چون که امریکا سفر کرده بود و در همون محفل های شیرخانیش شنوندگانی بسیار جمع می شدن. و دومین کسی که بعد از مایاکوفسکی در امریکا اینقدر محبوبیت بزرگ و معروفیت پیدا کرد، این یفتشنکا بود.
برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی است که شما شنونده آن هستید. پس از یک آگهی کوتاه صحبت ما را با مهمان برنامه اسکر حکیم ادیب تاجیک ادامه می دهیم.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان برنامه ما اسکر حکیم، ادیب سرشناس تاجیکستان هستند. آیا شعرها و آثار دیگری یفتشنکا به تاجیکی ترجمه شده است؟
خب یفتشنکا با تاجیکستان علاقه خوبی هم داشت و سالهای 80 بود به تاجیکستان آمده بود و در تئاتر اپرا و بالت ما خب محفل شیرخانیش تشکیل کرده بودند و من در اون محفل اشتراک داشتم، رفته بودم، گوش کرده بودم. از هم عجیبش این بود که اون وقت همون سالها مناسبت یفگن الکساندریش با حزب کمونیست با خب رهبران حزب خوب نبود و در تاجیکستان هم البته با اشاره مسکو تشویق و ترغیب یفتشنکا نبود و تنها در خود همون تئاتر یک اعلانی بود که در همه جا یفتشنکا شعرخوانی میکند. من رفتم، شب اول رفتم، مردم خبر نداشتند که واقعا همین خیلی محفل میشود. در آمدم که تقریبا در همون تالار تئاتر اپرا بلد که یکون 600-700 نفر میبرن، خب شاید تقریبا 100 نفر آدم بود. شاید من خیال کردم که حاضر یفتشنکا میبرد، نگاه میکند زلبایو شعر نخونده گشته میرود، چون که عادت کرده است که هزارها آدم وی گوش کنند. لیکن برعکس این فکری من دیدم که یفتشنکا برآمد، یک ذره اهمیت نداد که در تالار چقدر کس است، آمد نزد میکروفون بلندگویک، یک ساعت شعرش خواند، یک ساعت بی‌تنفس، یک ساعت شعرش خواند و ماند رفت. و این پن شد بین مردم و سه روز که شعر میخوند، روز سوم علاقه تئاتر آدم نمیبرد، دهان به دهان مردم شنیدن که مثلا یفتشنکا شعر میخوند است در تئاتر اپرا و بالت. بنابر همین خب پیش از این هم او به تاجیکستان سفر کرده بود چند بار و ما مخصوصا شعرهای تاجیک شعرش را دوست میداشتیم. مثلا من میدونم که استاد لایق ترجمه کرده بودن چند شعرش، به خیالم گلنظر هم ترجمه کردگی و این ترجمه ها در مجله صدای شرق چاپ شده است این شعرها. و بغیر از این من میدونم که خب ما به زبان روسی هم که خب به هر حال آگاهی بد نداریم و من مثلا شعراشو به روسی میخوانم و اون لذتی که مثلا از روسی البته میبرم به هیچش برابر نمیشود، چون که در روسی در زبان اصل شعرهای یفتشنکا بعضیش نهایت نازک، بسیار عالی جناب است.
به نظرتون در عصر ما به میدان آمدن چنین ادیبی که باز تواند با قرائت شعر استادیون ها را از تماشابین پر کند و در سیاست نیز تأثیر گذار باشد ممکن است؟
این یک مسئله بسیار هم مرکب و عمیق و بسیار هم گوناگون جبهه است. در زمان شوروی موقع ادبیات بسیار هم مهم و بزرگ بود، اولا از آن سبب که خب برای اتحاد شوروی ادبیات یک واسطه ایدئولوژی تاثیر به مردم بود. در هر کشوری که اساسش بر ایدئولوژی گذاشته شده باشد این حالت جای دارد، اگر اون کشور و اون دولت ادبیات را به منفعت خودش استفاده کردنی باشد. بنابر همین در زمان شوروی این گونه بود و تأثیری که ادبیات داشت به مردم اولا از این جهت بود و بعدن ببینید در برابر این خب شعرا و نویسندگان بودند که از مسئله های صحبت میکردند که سیاست با اون مانع میشد و در نتیجه خب اثر این گونه نویسندگان خب پرده پوشانه باشد هم اون معنی ها را افاده میکرد و اونهایی که اهل ذوق و اصل فهم و درک هستند درک میکردند که شاعر چی گفتن میخواهد یا که نویسنده چی گفتن میخواهد و اثر میگرفتن میخواندن. از دو جهت ببینید، هم از جهتی که هم دولت مثلا بر منفعت خودش استفاده میکند ادبیات را، مثلا ببینید دانی آرام شالخوف را دانشمندان ادبیات شناسان شوروی همچون اثری ریالیزم سوسیالیستی و بر منفعت دولت شوروی تحلیل میکردن، تحقیق میکردن. اما در برابر این در خارج مثلا این اثر رو نوابسته به ایدئولوژی شوروی تحلیل میکردن، تحقیق میکردن، با مردم پیشنهاد میکردن و سبب لوریت مکافات نوبل گرفتن شالخوف هم در همین بود. بنابر همین هیچ یک نویسنده بزرگ، هیچ یک شاعر بزرگ در هیچ وقت در محدوده سیاست یک دولت یا یک حکومت نمی ماند و یفتشنکو از جمله همین گونه شاعران بود.
تشکر. اسکر حکیم ادیب سرشناس تاجیکستان بود که در برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی صحبت میکرد. در همین جا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی. من امریدین علیموف مجری و تهیه کننده برنامه یک و یک شما را به خداوند بزرگ می سپارم. تا صحبت های بعدی خدا نگه دارتان.
کبوترهای سبز جنگل در دور دست از من سرود سبز می خواهند، کبوترهای سبز جنگل در دور دست از من سرود سبز می خواهند. من آهنگ سفر دارم، من آهنگ سفر دارم، من غربت، من دوری.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسونه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسونه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی